اینجا به شهادت رسیدن. سال گذشته من تو 40 اینجا دیدمشون، ایشون سوریه دارن میرن، آرزو میکردن که برن. من بهشون گفتم شما چی کاری از دستتون برمیاد؟ شما الان جفت زانوات احتیاج به عمل داره، توان دویدن داره، حرکت داره، یک جوان تیزپا میخواد برای این عملیاتی که اونجا هستن. هیچ جواب نمیدادن، میگفتن شیر که پیر میشه دیگه همه بهش یه جور دیگه. گفتم نه، من منظورم به اینه که اون توان و قدرت بدنی مثل یک جوانی است، چی کار میتونی بکنیم؟ گفتم من آموزش میتونم بدم. دفعه اول زیاد راضی نبودن، کارشون تو دمشق بود، ایشون کار عملیاتی دوست داشتن. و بعد دفعه سوم که محرم برگشتن و مجروح شده بودن، در حقیقت تو عملیات محرم مجروح شده بودن، 6 تا بخیه خورده بودن، خونپاره کنارش عمل نکرده بود، خرجش خورده بود تو سرش 6 تا بخیه خورده بود. وقتی اومدم گفتم چرا؟ گفتش که هاش خانم شما که نمیذاری که، خونپاره بغل من خورد ولی عمل نکرد، دست بردار دیگه هاش خانم، بس دیگه بذار برم. گفتم تا وقتی زنده ام من برات دعا میکنم.
فدا اوکی یا زینب نحن نروح، فدا اوکی یا زینب نحن نروح، وكلنا عباسك فينا الطموح، فداؤك يا زينب نحن وكلنا عباسك فينا الطموح، فينا الطموح، عطر الوفاء والإباء منا يفوح، عطر الوفاء والإباء منا يفوح، عن الدفاع لن تعيقنا الجروح، شهداء الدفاع عن الحرم.
حالا سعید آقا سوری است و از هدیه خانم خواسته که برای شهادتش دعا کنه. خیلی سخته که بخوای از عزیزت دل بکنی و براش دعایی بکنی که میدونی آخرش به جدایی و تنهایی میرسه. اما این زنان در راهی قدم گذاشته بودند که میدونستن یه روزی باید طعم تلخ جدایی رو حس کنن. باید دل بکنن از عزیزانی که در کنارشون احساس خوشبختی میکنن و چقدر سخت و دردناکه. اما چه میشه کرد؟ انگار روزگار نمیخواد سر سازگاری با هدیه عزیز داشته باشه و کم کم خبرهایی بهش میرسه که باید خودش رو برای زندگی بدون سعید آماده کنه.
کار ما به دعا نرسید. امروز که ایشون مثلا من یک شنبه اعزام شدم، من دوشنبه رفتم دیدن پدرم شیراز، سه شنبه زنگ زدن گفتم من دیشب رسیدم اینجا، گفتم همونجا که دفعه قبل بودی حلب بودن، خانتومان و حلب و اینا، گفتن آره همونجا بودیم، همونجا رسیدم. منو حلال کن، من گفتم حلال زنده باشه انشالله، که صبحش میخواستم برم خانم پدرم عمل چشتش ببرمش بیمارستان، سوار ماشین شدم، یه راننده ماشین جوانی بود، نمیدونم چرا یه سال از من کرد، گفت حاج خانم من خیلی امتحان میشم، خیلی سختی میکشم، گفت من نمازم اول وقت میخونم، گفتم پدر مادر تو راضی کن، گفت پدر مادرم راضی هستن، گفتم شما داری امتحان میشی چون پیش خدا مقربی. یک دفعه به خودم برگشتم، گفتم داشتم حرفای اونو دیگه نشنیدم، گفتم حاضری امتحان بشی؟ چرا میگی برگرده؟ برگشتم تا این برگه ها رو تحویل دادم تا صدا بکنن ما رو برای اتاق عمل، پسرم تماس گرفت زنگ زد که مادر پدر مجروح شده، ما براتون بلیت گرفتیم بیای. گفتم چرا بدون مشورت من شما بلیت گرفتید؟ من الان پشت در اتاق عملم، شما برید دیدنشون، من فردا میام. ساکت شد پسرم. گفتم پدرت سالمه؟ گفت سالم نه. گفتم عباس شوخی با من نکن، چون نمیتونستم باور کنم، شوخی با من نکن. گفت شوخی نمی کنم، بابا شهید شده.
آن کسانی که به دستور ولیشان رفتن، رهبر تک تکشان پیر جماران شده هست، رهبر تک تکشان در دفاع از حرم حضرت زینب، حتی باد هم آمده در جنگ که توفان شده از آنقدر یار رسول آمده در سوریه که آنقدر یار رسول آمده در سوریه که حرم انگار پر از یاسر و سلمان شده است. حرم انگار پر از یاسر و سلمان شده.
هدیه عزیز نمیخواد خبر شهادت همسرش رو باور کنه. دلش نمیخواد حس جدایی و تنهایی به سراغش بیاد. آقا سعید عاشق شهادت بود و بارها از هدیه خواسته بود برای شهادتش دعا کنه، اما یه دل دریایی و بزرگ میخواد که بتونه همچین دعایی برای عزیزش بکنه. سعید به شهادت رسیده، اما برای این زن باور کردنش خیلی سخته و از همه مهمتر که نمیخواد شهادت همسرش رو قبول کنه.
من شروع کردم نذر کردن که این اشتباه بشه، اشتباهی باشه، حاج آقای من نباشه. ولی یه ندای از درون گفت تو خیلی آدم بدی هستی، تو حاضری یه طاهری دیگه باشه ولی مال خودت نباشه، حاضری بچه مردم الان شهید بشه، زن داشته باشه، بچه کوچیک باشه، ولی تو مثلا با ایستن و سال دل نکنی. این ندا از درون من اومد. گفتم خدایا منو ببخش که دارم اینجوری میکنم. فقط برگشتم گفتم حاج آقا شهادت گوارای وجودت. پسرم اومد دنبالم معراج شهدا، دیدم همه مردم از صبح اومدن و من آخرین کسی بودم که اومده بودم که باش وداع بکنم. و من فقط صدا کردم یا حسین یا زینب، که این مسیر، مسیر حسین و زینب.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند یا زینب مدد.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق در خدمت شما بودیم و مهمون خانم هدیه قبیشی، همسر شهید مدافع حرم سعید سیاه طاهری. عاشقانه های این زندگی به پایان رسید. سامانه پیامکی 30553 برای بیان احساسات شما از شنیدن این برنامه در اختیارتونه و سامانه پیامکی 30162 برای بیان نظر شما و حمایتتون از برنامه روایت عشق، برنامه ای که به نام شهداست. حالا تعدادی از پیام‌های شما رو می‌خونم که برای برنامه‌های قبل فرستاده شده، به خصوص برای برنامه خانم فاضلی همسر شهید حسین بیقر. صفر 917 67 91 برامون نوشتند: سلام بر شما همسر شهید و سلام و درود خدا بر شهید پاکتان. شما را به خدا برای من دعا بفرمایید که من این روزها در فراق کسی هستم که مثل شما و همسرتان همدیگر را بی نهایت دوست داشتیم. دعا کنید خداوند صبر عظیمی به من عنایت فرماید که خیلی بیقرارم و روزهای سختی را می گذرانم. خانم فقیه از استان بوشهر برای ما نوشتن: وقتی انسان این خاطرات رو میشنوه یه لحظه فکر میکنه که ما چطور میتونیم زندگی کنیم که در راه شهدا قدم برداریم. آقای مهدی فتحی برامون ارسال کردن از روستای شیخ آبادان و نوشتند که خاطرات شهید بیغم بسیار تأثیرگذار بود. به کشور خانم همسر شهید بفرمایید برای ما و فرزندانمون دعا کنند. تشکر از برنامه بسیار خوبتون. ما از شما و همه عزیزانی که شنونده هستند و پیامک ارسال کردن سپاسگزاریم که انقدر زیبا حرف دلتون رو با برنامه مطرح میکنیم. اجر همتون با شهدا. ما افتخار میکنیم که روایتگر زندگی شهدا هستیم. تا یه برنامه دیگه و یه روایت عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
یه راه که پایان نداره
شهادت یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک فاب یه پای بیتاب که میره بدون مهابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت مثال هجر و جدایی، هجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، شکوه و بی نهایت قدرت و مهربانی، خدایی که همه را می بیند و می فهمد، اما مخلوقی یارای دیدن حقیقت وجود آن یگانه را ندارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هر کدوم از ما اگه نگاهی به آسمون نندازیم و یادمون بره برای بهتر نفس کشیدن و زندگی کردنمون، کتاب و کلام و آدمهایی هستن که حقیقت کشتی نجاتن، تفرقه و تنهایی گریبانمون رو تا آخر عمر میگیره و ما رو از جماعت خوبان عالم دور نگه میداره. اگه شما هم جزو کسایی هستین که میخواین چند روز زندگی دنیاییتون رو با عافیت و سلامت و سعادت سر کنین، دلتون رو به لحظه های آسمانی منشور امیر بسپارین.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
سلام به همه شما خوبان خدا باور و دوستداران معرفت و عرفان مولا علی علیه السلام. با افتخار منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
پسرم گفت مامان صبر کن مسجد خلوت بشه بعد دعا کن. پرسیدم چرا؟ گفت چون خدا صدا تو بهتر میشنوه. خندیدم و یاد بچگی ها و سوالای تموم نشدنی خودم از مامان و بابا افتادم که همیشه ازشون میپرسیدم خدا از کی بوده یا الان کجاست؟ به اسم نورانی الله که بالای محراب مسجد می درخشید نگاه کردم و دستی روی سرش کشیدم و گفتم این من و تو هستیم که هرچی سرمون خلوت تر باشه بهتر می شنویم و فکر می کنیم. و برای خدا یک نفر و صد هزار نفر که فرقی نمی کنه. با خودم فکر کردم چقدر خوش به حالمونه که خدایی داریم که از همه نیتها و فکرها و خیالامون خبر داره و هر جا که باشیم بدون نوبت و نیاز به وقت گرفتن میتونیم در برابر نگاه بینا و وجود شنوا و آگاهش درد دل کنیم و خواسته هامونو بگیم. با این حرف پسرم برای بار اول بود که خدا رو برای وجود بی نهایت خودش شکر کردم. بله عزیزان، با هم خطبه توحیدی و عمیق مولا علی علیه السلام رو در خطبه 152 نهج البلاغه میشنویم. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 152 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان تبیین و معرفی میکنیم. خطبه این گونه آغاز میشود: الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه و به محدث خلقهی علی ازلیته. این خطبه یک خطبه توحیدی است، خطبه معارفی است. آغاز خطبه حمد خداست، اون خدایی که دلیل آور هست بر وجود خودش به خلق و خلقتش. یعنی خداوند اگر نشانه هایی قرار داده که مردم از ره گذر این نشانه ها به وجود خدای متعال پی ببرن، دلیل بر وجود خداوند همون خلق خداست. راهنمای بندگان به سوی معرفت پروردگار شگفتی های مهمی است که خدای متعال در عالم خلقت در معرض دید همه قرار داده. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. و یکی از مهمترین راه‌های اثبات صانع و خداشناسی و معرفت پروردگار که در آیات کریمه قرآن باش مواجه هستیم، ذکر آیات الهی است و مخلوقات خدا و جلوه‌هایی که خلقت خدا و قدرت او رو در عالم هستی نشون میده. و این مخلوقات محدث و تازه پدید آمده، همه اینها برهان ازلیت خدا هستند. هیچ یک از موجوداتی که ما میبینیم ازلی نیست، یک زمانی نبودند و بود شدند و این محدثات و پدیده ها دلیل بر ازلی بودن پدید آورنده است که خدای متعال است. و به اشتباه هم علا انلا شبه له، خداوند دلیل قرار داده بر نداشتن شبیه به اینکه مخلوقات الهی با هم تشابه دارن. همسانی مخلوقات نشانه شبیه نداشتن خدای متعال هست. نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی یا تو در فهم نگنجی. لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر. نه شعورها و ادراکهای بشری در حدی است که خدا رو درک کنه و به کنه ذات او پی ببره، چون که مادی و محسوس نیست. و نه سواتر و پوشاننده ها می توانند حجابی باشند بین خدا و خلق خدا که خدا رو نشناسند. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. همه عالم آینه است که وجود خدا و قدرت او رو نشان میده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حالا چرا اینطوره؟ چرا خداوند نه با عقول بشر کنه شناخته میشه و نه با این همه حجب و سواتر پنهان از معرفت انسان هاست؟ لافتراق صانع و المصنوع و الحاد و المحدود و الرب و المربوب. برای اینکه صانع و مصنوع باید با هم فرق داشته باشن. اون کسی که پدید آورنده است و پدیده، اون کسی که محدود کننده است و اون چیزی که محدود میشه، اون کسی که ربه و اون کسی که مربوب هست، اینا با هم باید تفاوت‌هایی هم داشته باشن. نمیشه یکسان باشن صانع و مصنوع و رب و مربوب. الاحد لا به تأویل عدد. خداوند احد هست اما نه با تأویل عدد، یعنی خدا یکتاست در همه ابعاد، نه اینکه یکی هست به معنای مفهوم عددی. برای اینکه اصلا دویی نداره، خداوند یک نیست بلکه یکتاست. احدیت او بر اساس شمارش عدد نیست و خالق هست ولی لا به معنا حرکت و نسب، پدید آورنده هست. اما هر کسی که چیزی را بخواد به وجود بیاره و بیافرینه حرکتی، تلاشی، رنجی، زحمتی داره. اما خداوند خالقی است که بدون حرکت، بدون رنج و زحمت آفریده ها رو به وجود میاره.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی يا ربی، توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی يا ربی، فبيوم لقائك لن اكلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
ما تنها نیستیم، کسانی رو داریم که میتونیم وقتایی که روزگار روی هزار رنگ و هزار شبهش رو به رخمون میکشه، دلمونو به راهی که نشونمون میدن بسپاریم و از گرداب گرفتاری و گمراهی رها بشیم. ما نورهای معصومی رو داریم که خداوند اراده کرده تا اونها رو از هر فراموشی، خطا و غفلتی در امان نگه داره، تا ما با خیال راحت و قرص و محکم برای فهمیدن کلام خدا و حقیقت ماجرای هدایت به معرفت و محبتش متوسل بشیم و برای رسیدن به سعادت یه راه هموار و مستقیم رو انتخاب کنیم. مولا علی علیه السلام در ادامه کلامشون درباره مقام و جایگاه اهل بیت علیهم السلام مطالبی بیان فرمودن. سخنان استاد جواد محدثی رو در این باره میشنویم.
در بخش دیگر این خطبه که باز هم درباره اهل بیت عصمت و طهارت و مقام و جایگاه این خاندان هست، حضرت می‌فرماید فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، ان نتقو صدقو و ان سمتو لم یسبقو. درباره این خاندان هست کرائم قرآن، آیات کریمه قرآن درباره این خاندان هست، مصداق عالی و بارز مفاهیم قرآنی و الگوهای رحمانی این خاندان هستند. اهل بیت پیامبر کنوز الرحمن هستند، گنجینه الهی هستند. اگر سخن بگویند راست میگویند، یعنی حرفشون حرف درست و مبنادار هست، و اگر هم سکوت کنند دیگران بر اینها سبقت نمیگیرند. یعنی ائمه ما در دوران حاکمیت، در دوران بستیت، در دورانی که مجال برای ابراز علوم و حرف زدن و سخن گفتن و خطبه خواندن و بیان احکام باز باشه، اینها آنچرا که میگویند صدق است و راست و درست. و اگر شرایطی پیش بیاد که اینها نتونن حرف بزنن، چنان نیست که این سمت و سکوت اینها به معنای عجز و ناتوانی اینها باشه و اینکه دیگران بر اینها پیشی گرفتند و شایسته تر هستند، بهتر و درستر حرف میزنند. نه، در صورت سمت و سکوت هم باز کسی بر اینها سبقت و پیشی نمیگیره. توصیه بعد حضرت این هست که فلیستق رائدون اهله ولیحذر عقله. کسی که رائد هست، پیشوا یک قافله هست، جلودار هست، منصب هدایت و رهبری در جامعه داره، در هر سطحی و هر حوزه‌ای که باشه، این نسبت به اهل خود، افراد خود، زیر دستای خود و زیر مجموعه خود راست بگه. یعنی هر کس که در نقش و مقام پیشوایی و هدایت و مسئولیت هست، باید گفتارش و رفتارش با مردم، با زیر دستان صادقانه بشه و عاقلانه، و عقل خودش رو هم در محضر حاضر کنه و بر مبنای عقل حرکت کنه. ولیکن من ابناء الاخره فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِمْ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبْ. و هر کسی که رائد هست، پیشوا هست، سعی کنه که از فرزندان آخرت باشه. در تعالیم دیگر اهل بیت علیهم السلام زیاد ما این تعبیر رو داریم که شما فرزند آخرت باشید، نه فرزند دنیا. دنیا اهلی داره، آخرت هم اهلی داره. شما اهل آخرت و فرزندان آخرت باشید، از آخرتید و به سوی آخرت هم بر میگردید. یعنی نشأه وجود شما در دنیا یک نشأه موقت و محدوده، شما از خدا هستید و به سوی خدا هم برخواهید گشت.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
راه سلامت و سعادت، یقین، آرامش و همراهی و همجواری با آل الله، روزی و نصیب دلهای خدا باور و علی یاورتون. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حق باشید.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجن.
راديو معارف دريچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت،
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب برنامه های رادیو معارف، با زمزم احکام همراه هستید و تبیین مباحث مربوط به احکام گناهان از زبان کارشناس عزیز و ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، که هم اکنون در استودیو تولید رادیو معارف خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در بحث استفاده از فضای مجازی و حضور در شبکه‌های اجتماعی، خب در برنامه‌های گذشته به بعضی از اون موارد و مصادیقی که در حقیقت مصداق گناه محسوب میشه شما اشاره کردید. در چند برنامه اخیر هم یه سری ضوابط و مقررات و چارچوب‌ها رو مشخص کردید که اینها باید مراعات بشه. من فکر می‌کنم الان باز به مصادیق بپردازیم خیلی بهتر شنوندگان رو کمک میکنه که این موارد و مصادیق رو دقیقا مد نظر اون باشه، تا مرتکب اینها نشیم، تا گناه مرتکب نشیم در حقیقت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب فضای مجازی به معنای عامش، حالا هر شبکه‌ای باشه، شبکه داخلی باشه، شبکه خارجی باشه، هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی، و وسیع‌تر از این عرض بکنیم ابزارهای مشترک، ولو اینکه غیر از فضای مجازی باشه، غیر از اینترنت باشه، همه اینها که ابزار مشترکن، این امکان رو به انسان میده که استفاده های حرام داشته باشه و استفاده های حلال داشته باشه. اینجور نیست که متدینین از این ابزارهای پیشرفته استفاده نکنن، خیر استفاده میکنن، اما در مسیر صحیح استفاده میکنن. من مثال بزنم، استفاده از ابزارهای مشترک مثل استفاده از غرایزه. غریزه است، غریزه دو سویه است. غریزه میتونه سمت گناه بره، غریزه میتونه سمت حلال بره، هر دوش هست. اما انسانهای مؤمن کسانی هستن که غریزه رو در سمت و سوی حلال و دستورات الهی به کار میگیرن.